ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر امور خارجه عمان خواستار تغییر چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای با ایران شد. یک مقام ارشد آمریکا فشار حداکثری علیه حکومت تهران را در سفر به خاورمیانه و اروپا دنبال می‌کند. و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کشتارها در سودان همچنان ادامه دارد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. وزیر امور خارجه عمان در نشست امنیتی گفتگوی منامه خواستار تغییر در سیاست شورای همکاری خلیج فارس در خصوص انزوا قرار دادن ایران شد. بدر بن حمد بوسعیدی در سخنان خود در اجلاس منامه که روز شنبه ادامه یافت خواستار گفتگوی فراگیر با تهران شد و گفت:
هادی قوامی نایب رئیس.
با پوزش از اشکالی که در پخش صدای وزیر خارجه عمان پیش اومد، وزیر خارجه عمان در این نشست گفت که عدم تعامل سازنده و با حسن نیت با ایران، حوثی‌ها و دیگران و مسائلی مانند جنگ‌های نیابتی، خسارت‌های بشری یا اشاعه تسلیحات حسری را حل نخواهد کرد و افسوده که برعکس ترد کردن آنان به درگیری افراط‌گرایی و بی‌ثباتی و دامن زدن به تحولات در منطقه خواهد انجامید. وزیر امور خارجه عمان همچنین در اظهارات خود تصریح کرده که تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد امنیت در منطقه از طریق گفتگو با ایران، عراق و یمن تقویت خواهد شد. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه‌ای که این خبرگزاری به آن دست یافته، جان هرلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در روزهای آینده در نخستین سفر کاری به خاورمیانه به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان می‌رود. جان هرلی در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری رویترز است، نوشته که رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی حکومت ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. محققان دانشگاه ییل اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد احتمالاً قتل عام‌ها در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان هم روز شنبه وضعیت سودان را آخرالزمانی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای موسوم به پشتیبانی سری که از آوریل سال 2023 با ارتش سودان به طور منظم در جنگ بودند، روز یک شنبه منطقه فاشر را تصرف کرده و ارتش را پس از 18 ماه محاصره طاقت فرسا از آخرین دژ خود در منطقه دارفور غربی بیرون راندند. از زمان سقوط این شهر با وجود قطع راه‌های ارتباطی، گزارش‌های از اعدام‌های خودسرانه، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، غارت و آدم‌ربایی منتشر شده است. مقامات اوکراین و تعدادی از مقامات بین‌المللی حملات روسیه به بخش انرژی غیر نظامی اوکراین را محکوم کردند. کیف همچنین مسکو را به دلیل حمله به زیرساخت‌های تأمین برق تأسیسات هسته‌ای اوکراین به تروریسم هسته‌ای متهم کرد. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده که حملات عمدی به تأسیسات انرژی غیر نظامی که مستقیماً بر عملکرد ایمن نیروگاه‌های هسته‌ای تأثیر می‌گذارند، نشانه‌های تروریسم هسته‌ای را دارند و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند. همزمان با این رویدادها، گروه 7 شامل کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده هم روز گذشته در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جنگ روسیه علیه اوکراین و تأثیر آن بر امنیت انرژی را محکوم می‌کنند. در ایران، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تایید کرده که کسری بودجه دولت در سال جاری به دلیل عدم تحقق پیشبینی‌ها به حدود 1,800,000,000,000 تومان خواهد رسید. دولت مسعود پزشکیان تلاش می‌کند با خودداری از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی و دادن یارانه‌های نقدی به بخش بزرگی از جامعه از فشار اقتصادی مستقیم بر مردم بکاهد، اما این سیاست سبب شده که نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان روندی نزولی در پیش بگیرد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است بر اساس بررسی ها کسری بودجه سال جاری تا کنون 800 هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال به 1,800,000,000,000 تومان می رسد. او یکی از دلایل اصلی کسر بودجه را تفاوت میان پیشبینی قیمت فروش نفت و واقعیت امر ذکر کرده است. به گفته آقای قوامی در بودجه سال جاری فروش روزانه 1,800,000 بشکه نفت به قیمت 60 دلار در هر بشکه پیش بینی شده بود، ولی عملکرد 6 ماهه حاکی از فروش 1,600,000 بشکه نفت در روز به قیمت حدوداً 51 دلار در هر بشکه است. دلیل دیگر کسری بودجه به گفته این نماینده مجلس عدم تحقق پیش بینی دولت مبنی بر درآمد 350 هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی هاست که تقریبا 60% آن عملی نشده است. هادی قوامی راه برون رفت از این کسری بودجه را اتخاذ تصمیم های ساختاری از طرف مجلس و دولت دانسته و گفته است نخستین قدم حذف نفت از بودجه است. بدین ترتیب به گفته وی گرچه عدد و برآورد فروش نفت در بودجه ذکر می شود، اما تأثیر مستقیم آن بر دخل و خرج کشور حذف خواهد شد. راهکار دوم هم به باور هادی قوامی وصل شدن رشد هزینه ها به درآمدهای واقعی است، نه به افزایش قیمت یا مقدار فروش نفت و به درآمدهایی که تحقق نمی یابد. روز گذشته هم علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان درباره بودجه سال آینده بدون اشاره به جزئیات گفت دولت به دنبال این است که تا حد ممکن کسری بودجه را از طریق کم کردن هزینه‌های غیر ضرور، استفاده بهینه از منابع و افزایش درآمدها به حداقل برساند. دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه روبرو بودند و تاکنون بخشی از کسری بودجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اموال و دارایی‌های دولت تأمین شده است. اما رشد اقتصادی 8% که سال‌هاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به دولت‌ها ابلاغ می‌شود، تاکنون عملی نشده و به گفته مقامات اقتصادی دولت و اقتصاددانان در سال‌های آینده هم ایران شاهد چنین رشدی نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری میلادی به 0.6% و در سال آینده به 1.1% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2030 یعنی 5 سال دیگر به 2% خواهد رسید. نرخ تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص سلامت اقتصادی کشور به شمار می رود.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و خبرهای دو خبر آخر این که معاون سازمان آتش نشانی تهران اسامی 11 ساختمان پرخطر و بحرانی بازار تهران را اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از کامران عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گزارش داده در صورتی که مالکان و مدیران این بناها نسبت به اجرای دستورالعمل ایمنی اقدام نکنند، این ساختمان ها تا پایان سال تعیین تکلیف شده و احتمالاً پلمپ آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حالی که بازار بزرگ تهران روزانه میزبان هزاران کسبه و خریدار است، 11 ساختمان در این محدوده به گفته معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی از نظر ایمنی در وضعیت بحرانی قرار دارند. و خبر آخر این که تیم ملی فوتسال ایران در اقدامی نامتعارف بدون پزشک و مترجم به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی رفت. به گزارش ایسنا، در حالی که فدراسیون فوتبال از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی یاد کرده و بر اهمیت آن تاکید داشته، تیم فوتسال ایران روز گذشته بدون پزشک، فیزیوتراپ، ماساژور و مدیر رسانه و مترجم راهی این مسابقات شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 1 ساعت دیگر.